أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شب عاشورای حسینی است، شب مصیبت عظمای شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین فرزندان و اصحاب بزرگوار ایشان است. برای عرض تسلیت به پیشگاه مقدس امام زمان ارواح نافداه که اون بزرگوار امشب بیش از همه گریان است و برای سلامتی وجود مقدسش و برای تعجیل در ظهورش به منظور انتقام خون قاتلان امام حسین و به منظور پیاده کردن عدل در سلاسل عالم به پیشگاه مقدس امام ولی الله العظم ارواح و نافداه صلوات عنایت کنید. توفیقی شد در شبهای گذشته که امشب آخرین شب عرائض ماست، بحثی رو در ارتباط با سبک زندگی امام حسین مطرح کردیم. ویژگی‌های کلی رو گفتیم، مثل خداترسی، غیرت، حریت، گذشت، نظم و انضباط. این محورهایی بود که من شبهای گذشته از زندگی ابا عبدالله با تکیه بر آیات و روایات مورد بحث قرار دادم. امشب به ویژگی معادباوری و آخرتگرایی اشاره می کنم که خصوصیت بسیار مهمی است، هم صدها آیه قرآن دربارش هست، هم صدها حدیث و نکته در سیره ائمه معصومین به ویژه ابا عبدالله علیه السلام. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانهای عزیز، اولا بگم آخرت که میگم غیر از قیامته. آخرت از قیامت، در واقع نسبت به قیامت اعمه. قیامت یکی از منازل آخرته. آخرت منظور برزخ و قبر و محشر و قیامته. پس هر کجا کلمه آخرت، دنیا و آخرت میشنویم، آخرت یعنی بعد از مرگ، بعد از اینکه انسان از دنیا رفت آخرت شروع میشه. پس اگر یه وقت یک کسی تصور کنه که این تصورم غلطه، قیامت حالا خیلی مونده اما آخرت نزدیکه، به محض اینکه انسان از دنیا میره آخرت آغاز میشه. آخرت گرایی و باور به آخرت انسان رو هدفدار میکنه، انسان رو متعهد میکنه، بازدارنده از خطاست، بازدارنده از احساس پوچیه. بسیاری از این جرمها، حقبازیها، بسیاری از این گرفتاریهای روحی و روان، حتی اونایی که گاهی به مرز خودکشی میرسن، به مرز در واقع احساس بیهدفی میرسن، اینا تمامش ناشی از ضعف باور و اعتقاد به معاد هست. این اعتقاد اگر تو زندگی کسی کم رنگ بشه تمام خطرات پیش میاد. حالا من مثال میزنم، کم فروشی یک خطر دیگه. حالا کم فروشی یه وقت تو مغازه است 1 کیلو و 900 گرم میده، یه وقت توی کارخانه عظیمیه کمه یه دستگاهی میذاره، وسیله اصلی رو وسیله غیر اصلی جاش کار میکنه، یه وقت میاید توی کارهای اداری، تو کارهای کشوری کم فروشی از تو تدریس میشه، تو منبر میشه، توی کار میشه، همه جا میتونه نمود داشته باشه. قرآن میفرماید وای بر کم فروش. اصلا یه سوره داریم راجع به کم فروشی، سوره متففین، ویل للمتففین. بعد میفرماید میدونید چرا کم فروشی میکنن؟ الا یظن اولئک انهم مبعوثون. اینا اعتقادشون به معاد ضعیفه. اگه گمان، یقینم نه، گرچه این ظن و بعضیا یقین معنا کردن، اما ضرورتی نداره، ظن یعنی گمان. اگه گمان قیامت هم داشتن کم نمیذاشتن. جواب کیو میخوای بدی؟ تو از نان کم میذاری، از ماشین کم میذاری، از وسیله نقلیه، از کارت، از تدریست. وای ویل. میدونید تو قرآن ما چند تا نفرین داریم، یکی قتل است، یکی ویله. گاهی میفرماید قتل، گاهی میگه ویلون. البته قتل از ویل شدیدتره. قتل تو قرآن چند مورد خاص اومده، ولی ویل متعدد داریم. ویلون للمسلین، ویلون للمکذبین، ویلون للمتففین. چرا کم فروشی میکنه؟ چون باورش به معاد ضعیف. سوره دیگه ارایت الذی یکذب بالدین. پیغمبر، اونی که اینجا دین یعنی قیامت، کسی که قیامت و جزا رو قبول نداره، فذلک الذی یدعو الیتیم، مال یتیم رو میخوره، به یتیم تشر میزنه، یتیم رو میرانه. ولا یهز علی طعام المسکین، به فقرا کمک نمیکنه. ببینید چقدر قشنگ قرآن ریشه ناهنجاری ها و بداخلاقی های اجتماعی رو بیان میکنه. و لذا میفرماید وقتی جهنمی ها میرن جهنم، بهشون میگن ما سلککم فی سقر، چی باعث شد شما جهنمی بشید؟ یکی از حرفایی که میزنن میگن نماز نمیخوندیم، یکی میگن رفیق بد داشتیم، نخوز مع الخائزین، لم نکن من المسلین، یکیش هم میگن نکذب و به یوم الدین، قیامت رو جدی نگرفتیم، شوخی گرفتیم. گفتم حالا یه چیزی میگن، کی رفته کی دیده؟ آقایون، خواهرا، جوونا، ببینید قرآن چی میگه راجع به آخرت. گفتم قیامت من نمیگم، میگم آخرت. آخرت که میگم یعنی عدم مردن. میفرماید ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیات واقعی آخرته. دار القرار، مستقر و محل اصلی ماندگاری آخرته. ذالک الیوم الحق، روز حق اون روزه. تعابیر رو ببینید چقدر قشنگه راجع به آخرت قرآن کریم به کار میبره. احادیث هم فراوان داریم. کونو من ابناء الاخره، فرزند آخرت باشید. لا تکونو من ابناء الدنیا، فرزند دنیا نباشید. والآخرتو خیر و ابقا، آخرت برای شما بهتره. من نمیگم آدم پاشو دراز کنه رو به قبله ایش کار نکنه، نه، هی بگه آخرت آخرت. حالا خواهم گفت منظورم چیه، آثارش چیه. یادش باشه، باور داشته باشه. قرآن کریم میفرماید وقتی تالوت، یه قصه قرآنی هم امشب بگم براتون مختصر، قرار شد با جالوت که آدم ستمگری بود به جنگ، لشکریانش رو جمع کرد. اینا دو دسته شدن، یه دسته گفتن لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، ما حریف جالوت نمیشیم، اینقدر آدم داره، اینقدر نیرو داره. لا تا اینا چی رو میدیدن؟ دنیا رو. بعد قرآن میفرماید اما اونایی که یظنون انهم ملاقو الله، قیامت رو قبول داشتن، گفتن چی؟ گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره. اونقدر اتفاق افتاده یه جمعیت کم بر زیاد پیروز شده. ما معتقد به معادیم. لشکری که اعتقاد به معاد داشت نترسید، اومد جنگید. گروهی که به معاد اعتقاد نداشت برگشت، ماند. این یاد آخرته که شجاعت میاره، این یاد آخرته که نترسی میاره. فردا تاریخ رو نگاه کنید، وقتی کار میپیچید به هم، گاهی میپیچید دیگه، یه مرتبه دشمن حمله گروهی میکرد. اینا تن به تن که نجنگیدن، اگه تن به تن میجنگیدن به این سرعت این اتفاق نمیافتاد. گاهی که گیر میکردن حمله میکردن، مثل آبس رو، خود علی اکبر و خود امام حسین رو، حاصروه من کل جانب، از همه طرف محاصره میکرد. وقتی کار به هم میپیچید اصحاب امام حسین میگفتن انظروا الی الحسین، هر که ترسیده یه نگاه به امام حسین بکنه آروم میشه، لا یبالی من الموت، ببینید چقدر آرامه، اصلا از مرگ نمیترسه. انظر، اینو امیر المومنین راجب پیغمبرم میفرماید، میفرماید تو جنگا کار یه خورده که میپیچید یه نگاه به پیغمبر میکردیم تموم میشد. دیده بودید رزمنده های ما تو اون اوج جنگ ما یه سالهای افول داشت، یه سالهای خب تا بیت المقدس و اینها اوج داشت، یه سالهای رکود و گاهی شکست و بعضی عملیات های مخصوصا بعد از فتح خرمشهر، وقتی میمدن خدمت امام یه بسم الله امام میگفت جون میگرفتن، یعنی نگاه به امام به اینا آرامش میداد. فردا اصحاب میگفتن انظروا الی الحسین، هر که دلش خالی شده یه نگاه به امام حسین بکن، دیگه ترس میره. معاد امام حسین حتی عمر سعد هم میخواست با این حربه و با این ابزار جذبش کنه، میدونید خواستش، تو خیمه خواستش، مذاکره باش کرد، گفتگو باش کرد، اما مذاکره با عزت، نشست خودش و پسرش و غلامش یه طرف، ابا عبدالله و ابا الفضل العباس و علی اکبر هم یه طرف، شورای شش نفره مقابل هم نشستن. اول جمله‌ای که امام حسین به عمر سعد زد این بود، فرمود یبن سعد، اصلا تو دستور داری نداری، ما بد کردیم خود اینا رو هیچ کاری نداری، یه جمله من به تو میگم، یبن سعد اما تتق الله الذی الیه معادک، قیامت نمیترسی؟ من هیچی، دیگران هیچی، امامت رو قبول نداری، دستور داری، خونت رو میگیرن، اما تتق الله الذی الیه معادک، از قیامت نمیترسی؟ امام حسین فردا چندین بار تذکر نسبت به معاد داد، چندین بار تذکر نسبت به قیامت داد. فرمود چطور یه خانم جوان، دختر جوان وقتی یک طلایی میخره، دیدید شما به هر حال انسانی که ازدواج کردن تو خانه همسرشون یا به هر حال بزرگتر خواهر کسی تو منزل، خانم‌ها گاهی طلا میخرن به گردن میاندازن، هرچه این طلا زیباتر باشه، جوانتر باشه، اون فرد زیباتر نشون میده. امام حسین فرمود مرگ برای من مثل گردنبند به گردن زن جوان، چقدر زیباست. خود تلموت علا ولد آدم مخط الغلاد علا جید الفتات، فتات یعنی دختران جوان. چطور یک طلای زیبا به بر یک زن جوان زیبا میکنه او رو؟ مرگ اینطوره، ما ترسی از مرگ نداریم. امشب وقتی حرفاشو زد، البته اولش نه، وقتی همه گفتن میستیم خیال دیگه قولو دادن تمام شد، همه حرفا زده شد، فرمود حالا سراتونو بیارید بالا، ارفعوا رؤوسکم، سرا رو بگیرید بالا، سرا رو آوردن بالا، فرمود حالا انظروا الی منازلکم فی الجنه، یکی یکی جهاتونو تو بهش بهتون نشان میده. انظر، این که امشب گاهی دیگه مزاح میکردن، فردا سبقت میگرفتن، اون میگو اول من، اون میگو اول من، چون امام حسین بعد از وعده هایی که دادن، قولایی که دادن، امشب فرمود ارفعوا رؤوسکم وانظروا الی منازلکم فی الجنه. خیلی آقا مهمه، خدا میدونه اگر مردم ما، اداری های ما، جوانای ما، زنای ما، خود ماها، فرق نمیکنه، دولت مردا، این اعتقاد به این که این دنیا تمام میشه، قیامت، معاد به کاره، جواب باید بدیم، قبر دقیقه. من یه وقتی از حضرت آیت الله شبری زنجانی خواندم یه جایی، البته فرمودنم یه جایی، فرمودن امام رضوان الله تعالی علیه، که اخلاص امام عجیب بود، همتون میدون، و اخلاص امام این کشور رو نگه داشت، به تعبیر مقام معظم رهبری، این انقلاب بدون نام امام تو دنیا شناخته شده نیست، به اسم امام میشناسه. ایشون فرمودن امام به خواب یکی از نزدیکان آمدن، فرمودن دستی که بالا پایین میره اینجا باید جواب بدی، دستی که بالا پایین میره، دست تکان میدی برای مردم یا دست، اینقدر دقیقه، اینقدر حساسه، اینقدر ناقد و نقاد، اونی که اونجا بررسی میکنه بصیره. خیلی حواسمون جمع بشه برادران خواهران، معاد باوری آثار زیادی تو زندگی داره، من امشب رو کاغذ میوردم دیدم خیلی زیاد شد، یه منبر نمیشه، ولی 5 تا از آثارش رو گزینش کردم براتون میگم. دقت کنید که اگر گفتم معاد باوری پارو به قبله دراز کردن و بگه خب دیگه حالا نه زن میگیریم نه کار میکنیم، همش بریم تو حرم میشینیم میگیم معاد معاد آخر، نه اینو نمیخوام بگیم، اینو اسلام باش مخالفه. نه، کارتو بکن، تفریتو برو، همسرداری بکن، درس بخون، زندگی تو بکن. کن فی دنیا که انکه تعیش و عبدو، اصلا حدیث داریم شما به خودتون عمر کوتاه رو وعده ندید، ندید آخ فلانی مرد نکنه ما هم بمریم، سرطان زیاد شده نکنه ما هم بگیریم، میگن فلان خطر زلزله قراره بیاد، اصلا روایت داریم. به خودتون حدیث مرگ رو، حدیث نفس به این معنا که شما رو باز داره از فعالیت، نه، بگو انشالله هستم، زندگی میکنم، تلاش میکنم. من اینو نمیخوام بگم، میخوام عرض کنم با تلاشتون، با کوششتون، با درستون، جوانها، اونی که تو از زندگی شما اثر داره از معاد باوری، این 5 تا اثر رو من امشب برای شما بگم، دقت کنید. 1، این آیه‌ای که اول منبرم خواندم، امیر المومنین تو کوچه های کوفه، تو بازار کوفه را میرفت میخوند، جلو بقالیا، جلو عطاریا، جلو فروشنده ها، تو بازار میستاد عشق مریخ میخوند. اتفاقا امشب یه حدیث دیدم، عبدالله ابن مسعود میگه ای پیغمبر خدا 1 ماه به مرگ ایشون، یعنی مثلا تو همین محرم میشه چون رحلت پیغمبر آخر سفر بوده، 1 ماه به مرگش ما رو جمع کرد تو مسجد. نیده بودم من این حدیث رو، امشب دیدم، ما رو جمع کرد، همه تو مسجد جمع شدیم، حضرت سخنرانی کرد و این آیه رو برا ما خوند. آیه اینه آقایون، خواهرا، تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. ساده معنا کنم، اگر کسی به قیامت معتقده 2 تا چیز تو زندگیش نیست، یکی زور گفتن، علو، تکبر، منیت، غرور، و یکی فساد، کارهای فاسد، رابطه فاسد، نگاه فاسد، شغل فاسد، غذایی که حرامه. تلکت دار الاخره نجعلها للذین، کاش این آیه تابلوشه، آیه ای که تو بازار، من گاهی به بازاریا گفتم این آیه رو بنویسید سردر بازار، امیر المومنین تو بازار میخونده. تلکت دار الاخره، از وقتی میمیری آخرت شروع میشه، اینجا کسی راحته که لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، نه تفوق طلب باشه، نه زورگو باشه، نه اهل فساد باشه. والعاقبت للمتقین، عاقبت در انتظار افراد متقیه، در انتظار افراد متدینه. یه وقتی بهلول، این قصه رو بگم براتون بد نیست، حالا گرچه شب عاشوراست ولی این داستان یه پیامی داره، آمد کاخ هارون الرشید. هارون الرشید خب ستمگر بوده، قاتل موسی بن جعفر علیه السلام، خیلی زورگو بود، اومد دید هارون رو تختش نیست، بهلول رفت نشست با همین کفشایی که پاش بود و با همین لباس مندرسش نشست رو تخت هارون و دستاشو گذاشت این طرف و اون طرف تخت، ادای پادشاه ها رو در آورد، خودش زده بود به دیوانگی دیگه، مامورا ریختن تا میخورد بی زدن، یه کتک مفصل زدن پرتش کردن از قصر بیرون. چی به تو گفته جرأت کردی بری جای هارون بنشینی؟ شروع کرد بلند بلند گریه کرد. هارون الرشید آمد گریه میکنه، دستی سرش کشید، پاشو چی شده؟ گفت قصه اینه، من یه چند دقیقه رفتم نشستم روی این تخت تو، این ندید بدید آقا، این خلاصه آدمایی که فکر کردن چه اتفاق، کدام ما رو کتک مفصل زدن، گفت غلط کردن، باشون برخورد میکنم. گفت نه، من دارم برای تو گریه میکنم، برای خودم گریه نمیکنم که، من 4 تا کتک خوردم تمام میشه. گفت برای چی برای من گریه میکنی؟ گفت من یه چند دقیقه نشستم اینجا اینقدر کتک خوردم، تو که یه عمر اینجا میشینی چقدر کتک میخوری؟ این خیلی گریه انداخت هارونو، این حرف تکان دهنده است. اینا بعضی وقتا میفهمیدن، هارون الرشید دونید کی فهمید معادو؟ آخه معادو آخر عمر بفهمی که دیگه جوونا، شما مسجد داری درزش داره، وقتی دیگه توان دیدن نداری نگاه بکنی به قرآن که دیگه این کار از کار گذشته، دیگه پای جای رفتن نداری بری مسجد. شما فرعون تو رود نیل که غرق میشد گفت حالا غلط کردم، گفتن دیگه فایده نداره. هارون الرشید میدونید کی به یاد معاد افتاد؟ اومده بود ایران، مریض شد، قبرش میدونید در ایران همون خراسان اونجایی که قبر علی ابن موسی رضاست، پشتش واقع شده که مستحبم از وقتی سلام به امام رضا میدید لعنم بکنید هارون الرشید رو و قاتلین رو. عرض میکنم اومد اینجا مریض شد، به جا افتاد، دیگه داشت جان میداد، یه مرتبه شروع کرد خوندن سوره الحاقه. سوره الحاقه روایت داریم اگر کسی زیاد این سوره رو بخونه موجب میشود که عرض میکنم بی ایمان از دنیا نره، موجب میشه با دین از دنیا بره. اما نه اون لحظه، هی نگاه کرد به اطرافش گفت ما اقنا انی مالیه حلک انی سلطانیه، دیگه مال به دردم نخورد سلطنت، خب مرد. این یاد معاد به چه دردی میخوره؟ این یاد معاد اثر بخش نیست. حجاج هم آخر عمرش به یاد معاد افتاد، حسن بصری میگرفتم دیدنش، حجاج ابن یوسف ثقفی خبیث چندین هزار شیعه کشته، از کنار زندان رد میشد سر و صدا اومد، گفت چه خبره؟ گفتن زندانی ها سر سایه دیوار دعواشون. اون میگه من میخوام یه سقف نداری زندان، آفتاب گرم کوفه، یه مقدار کمی سایه دیوار دعواشون. گفت دیوار رو سرشون خراب کنید که دعوا نکنه. یه همچین آدم خبیثی است که عمر ابن عبدالعزیز میگه همه خبیثای تاریخ رو جمع کنن، لو جاءت کل امت به خبیثهن و جئنا به حجاج لغلبناهم، همه خبیثا رو جمع کنن ما هم حجاج رو بیاریم، حجاج بر همه اینا غلبه میکنه، به اندازه همه خبیثا دنیاست. یه مرضی گرفت به نام آکله، مرض سرمای شدید، از درونم میسوخت، گرمای شدید میشه، یه وقتی دی آدم میلرزه، تبم داره، از درون حرارت، خیلی درد عجیب گرفته بودش، به خودش میپیچید. حسن بصری میگرفتم عیادتش، گفت دعا کن بمیرم. گفتم معلوم نیست اونور از اینجا بهتر باشه، خیلی از این قبرها آرامگاه نیست، آتشگاه است، روش نوشتن آرامگاه، چون اگه این سنگ قبر کم بنویسه آتشگاه که کسی نمیخره که، باید بنویسه آرامگاه، باید بنویسه محل آرامش. گفت باشه تو دعا کن من از این مرض راحت شم. اونجا یادش افتاد تلک دارالآخره. میخواید چی داریم میگیم امشب؟ یاد با آخرت تو زندگی ما اثرش چیه؟ یک، اگر کسی یاد آخرت بود زور نمیگه. آقایی که به همسرت زور میگه تو منزل، آقایی که به زیر دستت زور میگی، زورگویی فقط مال پادشاه ها که نیست، تو ادارت زور میگی، تو مجموعت تجبر داری. کسی که به آخرت معتقده لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. این یک. دوم، ببینید چند تاش در من و شما هست. دوم، انشاءالله سوره کهف رو بخونید، مخصوصا شب جمعه. سوره کهف 110 تا آیه است، آیه آخرش که خلاصه کل سوره است اینه، میفرماید هر کسی آخرت رو قبول داشته باشه، معاد رو قبول داشته باشه، اثرش اینه، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. هر که قیامت رو قبول داشته باشه عمل صالح انجام میده، یعنی ریا نمیکنه، برای خدا انجام میده. خب ببینید، من گاهی مثال میزنم، میگم دانش آموز برای دانش آموز درس بخونه، اشتباه است. من درس خوندم رفیقم خوشش بیاد، بابا این نمره دستش نیست، نه ورقه دست اینه، نه کارنامه دست اینه، نه نمره. برای معلم بخون، اون نمره دستشه، برای ورقه امتحانی بخون. آدم برای کسی کار میکنه که کار دستشه، برای کسی کار انجام میده که قلم دستش، نمره تو کارنامه میذاره. این دانش آموز رفیق تو کاری نیست، تو برای کی کار انجام میده؟ برای رفیقه؟ برای خوش؟ برای کی هیئت میگیری؟ برای کی جلسه میگیری؟ چشم هم چشمی؟ اگر هیئتی مداح دعوت کرد، سخنران دعوت کرد، جلسه گرفت، روی اون هیئت رو کم کنیم، خودمون رو نشون بدیم، این هیچ ارزشی نداره، میشه مسجد ضرار. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. تو جنگ احد، تو جنگ بدر، یه آقای است به نام صهیب، یکی از مشرکین رو کشت. خوب دقت کنید، یکی از مشرکین رو کشت، به درک واصل شد، شلوغ بود خب دوره این، یکی دیگه از اون کسایی که اینجا بود دوید پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله بشارت بشارت، فلانی کشته شد منم کشتمش، به اسم خودش ثبت کرد. اومدن بغل گوش صهیب گفتن برو از خودت پیش پیغمبر دفاع کن، کاری که تو انجام داده بودی یکی دیگه به اسم خودش ثبت کرد. خندش گرفت گفت خدا که میدونه کی بوده، پیغمبرم میدونه. قول عملو فسیر الله عملکم عملکم و رسوله. مردم هر کاری میکنید سه جا چک میشه، ثبت میشه، خطام نداره، چون این سه جا یکیش که خداست، اون دو جا معصومه، یکی خدا، یکی پیامبر، یکی ائمه. قول عملو فسیر الله عملکم، گفت من برای خدا کردم، بذار بره بگه من انجام دادم. این خیلی نکته مهمی است. لذا قرآن میگه وقتی صدقه میدید آشکار بدید خوبه، ببینن مردم من جلو چشم شما پول بدم به یه فقیر، خوبه، چه اشکال داره؟ اشکال نداره. تو ماشین فقیر میاد بالا جلو چشم دیگران، خوبه آدم کمک کنه. این آیه قرآنه، انتب دو صدقات و نعم ماهیه، اگه صدقه آشکار بدی خوبه. اما و انتخفوها، اگه مخفی دادی بابا جلسه گرفتی کسی نفهمید. و این تخفوها و تعطوا الفقرا اون خیر لکم، اون بالاست. ولذا ما افرادی داریم الان بنده تو همین قوم میشناسم، شاید بالای 300 تا جهیزیه به دختر دادن، یکی نمیدونه اسم این چی. امام صادق پول میداد گاهی به یکی از بستگانشون که فقیر بود، به یک کسی میگه اینو ببر بهش بده ولی نگو مال منه. میگه هر وقت میبردم میگم خدا پدرشو بیامرزه، امام صادق که به ما کمک نمیکنه، این هر کس از خدا پدرشو بیام. نه نفرمود، مکرر. این از ارزش اخلاصه. اگر انسان معاد باور شد، جوونا برای ترس بابا وقت نماز نمیخونید، از ترس معلم و مدرسه و برای انضباط نماز نمیخونید، حیا و عفاف رو برای خدا، خواهر من حجاب رو برای خدا حفظ میکنه. اینا خیلی نکات دقیق میشه میگم. بحث ما امشب اینه معاد باوری تو زندگی ما چه آثاری داره. یکی تکبر رو میگیره، یکی هم عمل صالح و انگیزه الهی به عمل انسان میده. این دوتا، این دوتا که خوندم قرآن بود. اما سومیش، عنایت بفرمایید، وجود مقدس امام معصوم امیر المؤمنین فرمود من اکثر من ذکر الاخره. دقت کنید، بازم عرض میکنم بحث آخرته که منازلی داره، یکیش قبره، یکیش محشره، یکیش قیامت. من اکثر ذکر الاخره قلت معصیته. جوانایی که به من نامه می نویسید یا حضوری میگید آقا نمیتونیم گناه رو کنار بذاریم، میدونیم بده، میدونیم گناه زشته، میدونیم موسیقی بده، میدونیم پای فلان فیلم نشستن بده، میدونیم فلان رابطه حرامه، گرفتار شدیم. این روایت شما رو نگه میداره. اگر زیاد یاد معاد کنیم، چجوری یاد معاد کنیم؟ سابقا علمای ما گاهی قبر تو خانه میکندن، تو قبر میخوابیدن، صورتشون رو خاک میذاشتن، بعد میگفتن رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، خدای برم گردون درست میشه. این حرف اگه تو قبر اصلی بزنی که نمیشه برگردی. وقت خودشون قبر میدن بیرون میگفتن خب حالا برت گردون، چیکار میخوای بکنی؟ برو دنبال فعالیت. حالا ما این توصیه رو نمیکنیم، نه، ولی به قول یکی از اساتید میگفت گاهی صورتتون رو خاک باغچه بذارید، رو خاک حیات بذارید، رو مزاحک و سنگ بذارید. نه، روایت داریم یه جنازه تو خیابون میبرن، یه نگاه بکنید، فکر کنید شما اون بدن رو تابوتی. بابا تو این تصادف ایشون مرده، فکر کن شمایی، فکر کن، کن که انکل محمول، بعد بگو خدایا برم گردون، بعد بگو برت گردون، میخوای چیکار کنی؟ یاد معاد. اینی که انسان تو تشییع جنازه ها، اینا تلگراف دیگه، قبرستان، تو بهر برناب، تو بهار، تو زمستان، یاد معاد اگر کسی بکنه گناه نمیکنه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ صدوق، این عقاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال کتاب خوبیه. کسی بداند غیبت زبان آدم دراز میشه، اهل محشر لگد میکنن، وای چقدر زبان اونجا باید لگد بشه. این یک. کسی بداند آدم درو با دو تا زبان محشور میشه. کسی بداند آدمی که تهمت میزنه رو تلی از چرک و خون نگهش میدارن. کسی بداند کسی که بد زبانه به صورت سگ محشور میشه. اینا روایات ماست. کسی بداند کسی که کنترل جنسی نداره به صورت خوک محشور میشه. کسی بداند از بوی عالم بیر عامل، عالم بیدین، اهل جهنم آزار میبینند. حواسشو جمع میکنه. من اکثر از ذکر المعاد قلت معصیتو. یه جوانی تو مدینه یه انگشتری پیدا کرد، انگشتر گران قیمت، شیک. یه نگاهی که جوان فقیری هم بود، انگشتر با ارزش بود، اگه میفروخ زندگی این متحول میشد. از این بپرس از اون بپرس آقا این مال کیه؟ گفتن یه یهودی اینجا دنبال انگشتر میگشت، شاید مال اونه. بلند شد انگشتر رو گذاشت جیبشو، آمد یهودیه رو پیدا کرد. مدینه یهودی هم داشت، تو یهودی هم غالبا تو خط طلا و آهن و این جنسا بود، بازار داشتن، اصلا بازار مخصوص این کارا. اومد پیداش کرد، کاسب بود. و آقا شنیدم شما انگشتر گم کردید. گفت بله آقا جون. گفت من پیدا کردم. و پدرتو بیاموزه بده. گفت نه، علامتاشو بده، نشانهاش این رنگه، این اندازشه، این نگینشه. انگشترشو داد. جوانه آمد بره یهودیه صدای زد. گفت یه سوال بهت گفتن صاحبش یهودیه؟ گفت بله. میدونستی این با ارزشه؟ گفت بله، هم قیمتشو میدونستم، هم میدونستم صاحبش یهودی. گفت میدونستی احتیاجم داشتی به پولش؟ گفت اتفاقا اینقدر احتیاج داشتم که نان شب ندارم، بفروشم کار مرا بندازه. گفت خب با این سه تا مسئله، هم میدونستی من یهودیم، هم احتیاج داشتی، چی باعث شد، به چه دلیلی هم قیمت اینو میدونستی اووردی پس بدی؟ گفت یه لحظه فکر کردم فردای قیامت میشه، حضرت موسی یه طرف، پیغمبر ما یه طرف، من و تو رو میبرن مقابلشون، تو یهودی پیامبرت موسی، من مسلمان پیامبرم رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. گفتم اگر حضرت موسی رو کنه به پیغمبر ما، بگه به طرفدارات، به مریدات، به مسلمان ها، به پیروات یاد نداده بودی مال مردم نخورن. دیدم پیغمبر باید سرشو بندازه پایین پیش موسی، خجالت بکشه. نخواستم این اتفاق بیفته، لذا انگشترت رو آورد. این یعنی معاد باوری. اگه این تو زندگیت بود و خط به ماشین مردم نمیکشید بری پیدادم نشید، اگه این تو زندگیت بود و برق از اداره برق نمیگیری کار باش رو بندازه تو خونه، اصلا خبرم ندی. اگر این تو زندگیت بود برید جلو، حالا من بگم بدآموزی داره بعضی کارا رو. گفت یه کسی نشسته بود کنار خرمن، گفتش بهش گفتن اینو آتیش نزنی. گفت چه کار خوبی، نمیدونستم آتیش زد. حالا گفتن مثالهاش بدآموزی داره. خب چرا عزیز من؟ خیلی مهمه. آقای راننده اگر اینو اعتقاد داشته باشی از مسافر غریب دو برابر کرایه نمیگیری. آقای کاسب اگر اینو اعتقاد داشته باشی جنس رو گران نمیدی. اگر اینو اعتقاد داشته باشی تو اداره بی خود مردم رو سر نمیدوانی. و همینطور برید جلو تو بحث رشوه، تو بحث ربا. بابا قانون میدونید آقایون، قانون بازدارنده نیست، چون قانون را دور زدن خیلی داره. اونقدر میشه قانون رو دور زد، اینقدر میشه قانون رو براش تبصره درست کرد. اونی که تو اتاق در بست بازدارنده است، مانع گناه یاد قیامته. خدا ترسی و معاد ترسی است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بیدآبادی، از علمای بزرگ بود، خیلی مرد سالم، متدین، مؤمن، سرش همیشه پایین بود. خانوما ازش سوال می‌کردن بالا نمی‌رفت سرش رو نگاه کن. یه روی چند تا جوان تو خیابون جلوشو گرفتن، گفتن آقا یه خطبه عقدی داریم، میشه برام بخونید؟ یه خورده این پاون پا کرد، من خطبه عقد نمی‌خونم چنانه. گفتن آقا حلال پیغمبر رو می‌خوایم، حرام دین رو می‌خوایم، حرام رو می‌خوایم حلال کنیم، سنت پیغمبر رو می‌خوایم اجرا کنیم، شما ازت میاد؟ بالاخره یه نگاهی کرد گفت باش. آقا رو سوار کردن بردن توی خانه، نقشه کشیده بودن، یک زن فاسد بد حجاب با وسایل موسیقی دستش مرحوم آقای بیدآبادی رو وارد خانه کردن، در اتاق رو بستن. ایشون تو اتاق تنها، زن نامحرم، زن بدحجاب، فاسد، بدکاره، با آلات موسیقی. خانمه شروع کرد به نواختن و رقصیدن. این پیره مردی که چشاشو نمیگیره بالا نگاه به نامحرم تو خیابون کنه، تو چه شرایطی قرارش دادن؟ یه مرتبه سرشو آورد بالا، گفت اتق الله الذی الیه معادک. البته ایشون فارسی گفت، من عربی شده از اون. بترس از خدا، اون خدایی که قیامت هست، معاد هست. ترس تمام. بعضی حرفا نفوذ داره، بعضی نفسا نفوذ داره. یک کلمه، یک جمله تکان خورد، افتاد. و ایشون از خانه آمد بیرون، عوض کرد این زن رو. این اثر یاد معاده و فراوان تو این زمینه ما داستان داریم. یه فرصت نیز عرض کنم، اینم اثر سوم که معصیت کم میشه جوانها. چهارمین اثر یاد معاد که اتفاقا این خیلی مهمه، کوششه. روایت است: علیک بالجد والاجتهاد فی اصلاح المعاد. ببینید یه مثال ساده براتون بزنم. همه ما قیامت داریم، قبر داریم، پرونده هام در اختیارمون قرار میگیره. این پرونده ها، این خزانه ها تو این دنیا باید پر بشه. روایت داریم بعضی وقت میان صحرای محشر، روزاشون که جلوشون باز میکنن، بعضیاش نورانی 24 خزانه است. حالا اینا کنایه است، ما نمیدونیم اونجا پرونده ها چه. یه وقتی میگفتن پرونده ها کاغذه، الان که دیگه به صورت کامپیوتری شده همه چیز، میگن نه همه ممکنه تو فرض کن مثل سی دی مانن باشه. حالا 100 سال دیگه معلوم نیست در آینده وسایلی بیاد خیلی ریزتر از این. الان شما ببینید هزاران کتاب رو توی یک دستگاه کوچیک جا میدن، پرونده همه، روایت داریم فیلم زندگی همه زیر بغلشونه، بهشون نشون میدن مستلله. حدیث دارد وقتی افراد میان صحرای محشر، بعضی خزانه ها یعنی بعضی روزا رو که ورق میزنن نور داره، بعضی روزا متعفنه، بعضی ها خالیه. اونایی که نور داره، روزیه که کار خیر کرده، نماز صبحش اول وقت خونده یا نذاشته قضا بشه، دروغ نگفته. اونایی که متعفنه، اون روزاییست که به مسائل دینی بیتوجهی کرده. اونایی که خالیه، عجیب روایت میگه برای این بیشتر قصه میخوره. حالا اون دوتا رو بالاخره پرش کرده، یا غلط یا درست. اما آدم وقتشو صرف هیچی نکرده باشه. ولذا قرآن کریم در سوره زمر میفرماید بیشترین قصه رو برای اینا میخورن. انتقول نفسون یا حسرتا علا ما فرط تو فی جنب الله. عبازر قفاری که درود خدا بر او، عبازری که همواره مجاهد بود، یه پسری داشت از دنیا رفت، انشالله داغ جوان نبینه کسی، خیلی داغ جوان سخته. کنار قبرش پسرش رو دفن کرده بود، نشسته بود گریه میکرد. هیچ اشکالی هم نداره، بارها گفتیم اشک ریختن بر جوان، بر فرزند، بر داغ دیده، آدم جزع نکنه، فزع نکنه، کفر نگه، مانعی نداره. دل میشکنه چه اشکم جاری میشه. نشسته بود گریه میکرد. یک کسی رفت جلو گفت ابوذر برای چی گریه میکنی؟ گفت برای پسرم گریه نمیکنم، گریم برای اینه آیا امشب میتونه جواب این فرشته ها رو بده؟ آیا اعمالش به گونه ای هست که از این مراحل قبر رد بشه؟ جوانو اگر یاد معاد تو زندگیتون بیاد زور نمیگید. اگه یاد معاد تو زندگیتون بیاد عمل صالح انجام میدید. اگه یاد معاد تو زندگیتون بیاد گناه تو زندگیتون کم میشه، کم رنگ میشه، چون میترسی، چون حساب میبری، چون میدونی دقیقه. اگه یاد معاد تو زندگیتون بیاد کوشش و تلاش میکنید. آخرین موردم که خیلی زیباست، طوبی لمن ذکر المعاد فاحسنه. اگه یاد معاد تو زندگیت بیاد کارو خوب انجام میدی، چون دیدی بعضی از این بچه ها کاردستی درست میکنن، مخصوصا اول کوچیکترا چقدر دقت میکنن. میگه فردا معلممون میخواد نمره بده. دیدی بعضیا میخوان یه جایی چیز رو عرضه کنن توی نمایشگاهی، یه مقاله‌ای، یه هنری، چقدر زیر رو میکنن، به ویراستار میگن، میگن این قراره توی این حمایش خونده بشه. آقایون اعمال ما صحرای محشر جلوی همه عرضه میشه. وقت اونایی که خوب انجام دادن کیف میکنن، میگن بیاید بیاید تماشا، ها امق رو کتابیا. اونایی که بد انجام دادن میگن که اینا چیه، کی نوشته اینا رو؟ دیدی بعضی دانش آموزا اول نفر میرن کارنامه میگیرن، چون میدونه معدل بالا 19 است. اما اون که 5 تا تجدید داره بهش میگن بابا کارنامه رو دادن تموم شد، میگه حالا دیگه نمیشه، صبر کن، آخر نفر میره تو جیبش هم میذاره، تا یه هفته هم پدر مادرش نمیذارن ببینه، چون دیدنی نیست. پرونده خرابو میگه مال هازل کتاب لا یغادر الصغیر، اما پرونده مثبتو به دیگران هم میگه بخونید. اینا آثار یاد معاد. شب اول گفتم بیایید تو جلسه امام حسین، این دهه زود تمام میشه، تمامم شد. شب آخر این جلسه، جلسه ما البته فردا شب برنامه است، تا سخنرانی نیست. ببینید آقایون 10 شب به اسم ابا عبدالله تو کلاس امام حسین اومدید. شبای قبلم گفتم این کلاس شویندگی و کارواشش قویه، زود آدمو عوض میکنه. سعی کنید این ثمره این 10 شب رو حفظ کنید بعد عاشورا. یه تغییر، یه تحولی. اگه نمازاتون آخر وقت بوده بیاد اول، اگه خدا نکرده بی نماز تو جلسه ما که نیست، اگر بوده نماز خوان، اگر خدای نکرده گناه نامحرم، ارتباط محرم، اینا تو زندگیتون کمرنگ بشه. همه این حرفایی که ما زدیم، خدا رحمت کنه، یه آقایی بود تو یزد، این فوت کرد، میگفتن پا منبرا بزرگ شده. خودش گفته بود من هزاران منبر رفتم گوش کردم پا منبر. یه آقایی میگفتش که من رفتم دیدنش، این آخر عمرش به 85-86 سال، گفتم فلانی حاجی فلان تو که منبر آقای فلسفی، منبر کی کی کی، تمام این منبرا رو پاش بزرگ شده، این آخونده چی میگن، این منبریات چی میگن، تو خیلی با منبران نشست. گفت والا من دستگیر میشده، همه اینا فقط میخوان یه چیز بگن، میگن گناه نکنید. مولا نوع گفتنش فرق میکنه، یکی از حدیث میگه، یکی از قرآن میگه، یکی از شعر میگه، یکی با خواب میگه، یکی با تعبیر عرف. گفت من اونه که دستگیرم شد تو این 80 سال عمرم، همه اینا میخوان بگن گناه نکنید. این همه ی حرفه، همه ی مطلبه. این همان است که آقامون ابو عبدالله هم فرمود، فرمود من ها ول امرن به معصیت الله، هر که از کوچه گناه بخواد به هدفی برسه، فهو افوت لما یرجو، نمیرسه. عمر سعد از کوچه گناه یعنی قتل امام حسین خواست فرماندار ری بشه، نشد. عده‌ای از کشتن امام حسین خواستن پولدار بشن، نشدن. عده‌ای لباس امام حسین رو غارت کردن بپوشن، نتونستن. عده‌ای آب رو بستن از مرض تشنگی به درک واصل شدن. یکی از نایی که تو کربلا بود به هدفش نرسید. این قانون دنیاست که اگر کسی با گناه بخواد سوار دنیا بشه، خدا میگه نمیگذارم. ممکنه یه مانوری بده مثل فرعون، ممکنه مثل قارون یه دورانی پیدا کنه، اما آخرش قارون رفت تو زمین، فرعون رفت وسط آب. نمیگذارم، این وعده خداست. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون، آخرین آیه سوره شعراست. این وعده الهیست. خدایا به آبروی امام حسین قسمت میدم، همه ما رو همین امشب ببخش و بیاموز. خدایا یک تحول ژرف، یک حس عبادت، بندگی، ترک گناه در همه ما قرار بده. خدایا اونایی هم که به ما التماس دعا گفتن، مریض دارن، گرفتارن، حاجات همشون رو برآورده به خیر بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. امشب و فردا شب دو شب بسیار سخت بر اهل بیت بود، مخصوصا بر زینب کبرا عقیله بنی هاشم، مخصوصا بر خاندان ابا عبدالله علیه السلام. امشب یه شبی بود که امام حسین وقتشو به سه بخش تقسیم کرد. یه وقتشو گذاشت برای قرآن، جوون اولو ده تا آیه شده امشب بخونید، امشب آقاتون مهلت گرفت برای قرآن خوندن، ولو یه استغفار شده استغفر الله ربی و اتوب الیه امشب بگید، چون آقاتون امشب وقت گرفت برای استغفار. ولو یه بار شده این ذکر لا حول ولا قوه الا بالله رو بگید، امام حسین امشب برای اینا وقت گرفت، ذکر بگه، استغفار کنه، نماز بخونه، قرآن بخونه. نکنه یه وقت فرهنگ عاشورا ما به اینا بی‌اعتنایی کنیم. بخشی از وقت امام حسین امشب به نماز و دعا و همچنین اصحابش، بخشی از وقت ابا عبدالله به اصحاب گذشت، جمعشون کرد، سخنرانی کرد، دو جورم سخنرانی کرد، یکی کلی یکی هم فردی. به نافع ابن هلال فرمود میخوای بری برو، این بیابان راه باز. گفت آقا در رندگان بیابان من رو قطعه قطعه کنن اگه شما رو تنها بگذارم، من نمیرم. به دیگران، به حبیب، به خیلی ها امشب فرمود. اینم بخش دوم وقت امام حسین. اما بخش سوم وقت امشب صرف گفتگوی با زینب کبرا و ام کلثوم با رباب با این زر و بچه شد. اینا دورشو گرفته بودن، امشب حلقه زده بود. امشب یه خوابی دید که صبح تعریف کرد، نزدیک صبح برای زن و بچه و برای زینب کبرا تعریف. فرمود جدم رسول خدا رو خواب دیدم. فرمود حسین جان الیه الیه، بیا به سوی من، این مردم لیاقت تو رو ندارن. این خواب رو مادرش فاطمه زهرا هم دید، باباش امیرالمومنین هم دید.
افطار و کل لیل اندنا. امشب یه بخشی از فرصت به این گفتگوها گذشت. امام سجاد میگه وقتی بابا به امشب حرف میزد بغض گلومو گرفته بود، ولی من خودمو نگه داشتم، نذاشتم صدای گریم، مرده بالاخره میتوانه بغض، میگه تو گلوم نگه داشتم که صدای گریم و این بچه ها نشنون، این زن و بچه گریه نکنه. اما میگه عمه جانم زینب نتونست خودشو کنترل کنه، اومد از خیمه بیرون، دوره ابا عبدالله حلقه زدن، اول کاری که کرد لطمت علی بچه ها، دستاشو زد تو صورتش و شقت صوبها، گریبانشو چاک داد. بعدم صدا زد لیت الموت عدمن الحیات، برادر کاش من امشب میمردم، کاش من قبل از تو از دنیا میرفتم. الیوم مات ابی مات جدی، امشب شب مرگ جدمه، پدرمه برادرمه. ابا عبدالله آرامش کرد، دست ولایت رو سینش گذاشت، خواهرم آرام باش، راضی نیستم صدای شما کسی بشنوه، خواهرم اتفاقی نیفتاده، هنوز فردا در پیش داریم. مطالبی رو بیان کرد، روضه من امشب با شما، همین یه جمله که بعضی از مقاتل نوشتن، برادران خواهران فردا بعد از شهادت امام حسین 3 عزاداری شد، 3 ناله شنیده شد. سید ابن طاووس در لحوف نقل میکند یکی بین فرشته ها جبرئیل شروع کرد روضه خواندن، صدای ناله جبرئیل بلند شد، جناب ملائکه هم ناله زدن. دومیش تو مدینه بود، ام سلمه دوید تو کوچه های مدینه گفت وا حسینا وا ولدا، گفتن چی شده؟ گفت الان پیغمبر رو خواب دیدم، عمامه سرش نبود، قبار آلود بود، پیغمبر به سرش میزد، میگفت ام سلمه حسینم رو کشته. این دوتا عزاداری بود، ولی هر دوش جای دیگه بوده، یکی مدینه یکی تو آسمان ها اما عزاداری سوم تو گودی قتلگاه بود، زینب بود، بدن حسین رو دست گرفت. داداشم قربان لبهای تشنه، داداشم قربان گلوی بریده، هر کجا نشستید 3 مرتبه یا حسین.